ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما عزیزان از هر کنج و کنار این گیتی که به ما پیوسته اید. هفتم تیر ماه 1402 خورشیدی است، یک عصر چهارشنبه، برابر با 28 ماه ژوئن سال 2023 میلادی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و با افتخار میزبانیتون رو عهده دارم. اما اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین ها بریم و اونها رو از همکارم رویا بشنویم. رویا ملک.
الهی جان درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌هایی چون خبرگزاری فارس و خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه فیلمی از اعترافات اجباری یک فرد اهل سنت را پخش کردند که در روز 27 خرداد ماه توسط انتظامات مسجد مکی زاهدان بازداشت و به تلاش برای مصموم کردن مولوی عبدالحمید متهم شده بود. او در این ویدیو مدعی شده که پس از بازداشت از سوی اطرافیان مولوی عبدالحمید و حتی خود او تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفته است. هنوز دفتر مولوی عبدالحمید به این اعترافات اجباری واکنشی نشان نداده، اما پیشتر در روز 29 خرداد ماه در بیانیه‌ای بازداشت یک تن در مسجد مکی را تایید کرده و گفته بود که این فرد به برخی نهادها وابستگی دارد. پس از بازداشت این فرد، فشارها علیه مولوی عبدالحمید از طریق بازداشت اطرافیان و هوادارانش تشدید شده. از جمله نوه مولوی عبدالحمید روز سه‌شنبه ششم تیر ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور در روزهای اخیر در یک عملیات گسترده و بی‌سابقه میلیون‌ها دلار رمز ارز مرتبط با حزب الله و سپاه پاسداران قدس را توقیف کرده است. یوآف گالانت روز سه‌شنبه ششم تیر ماه گفت از این حساب‌ها برای نقل و انتقال پول برای نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان استفاده می‌شد. به گفته وی این عملیات بزرگترین توقیف ارز دیجیتالی تا به امروز توسط اسرائیل از این گروه‌ها بود و پول توقیف شده به حساب دولت اسرائیل وارد شده است. مشخص نیست این منابع کش و توقیف شده برای تأمین مالی حمله به اهدافی علیه اسرائیل بوده است یا نه. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به توقیف رمز ارزهای منسوب به ایران و یا حزب الله واکنشی نشان ندادند. در ادامه مرگ و میرها ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز در ایران، روز چهارشنبه یک مقام قضایی در استان تهران از مرگ دو تن و نابینا شدن دو تن دیگر بر اثر مسمومیت الکلی خبر داد. امیر احمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در این باره گفت که 4 تن از عاملان مسمومیت الکلی در این شهرستان دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد. موج جدید مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز هفته آخره ماه خرداد از استان البرز آغاز شد و به سرعت به استان‌های مختلفی از جمله آذربایجان غربی، هرمزگان و پس از آن تهران و مازندران رسید. مطابق آمار رسمی، شمار افراد کشته شده در این موج جدید در کل ایران به بیش از 40 تن رسیده است. رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی انتشار فیش حقوقی 100 میلیون تومانیش را اقدامی تلافی جویانه از سوی مدیریت مجلس دانست. مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس، روز سه‌شنبه در رشته توییتی مدعی شد این فیش حقوقی فقط در اختیار مدیریت مجلس بوده و انتشارش به گفته او شاید تسویه حساب از سوی نیروی اجرایی مجلس بوده است. این نماینده که ریاست کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس را نیز بر عهده دارد، در این حال خبر داده که 286 نماینده دیگر فیش حقوقی مشابه با او را دارند. پیشتر بارها موضوع حقوق نجومی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنجال برانگیز شده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تغییر مدیر کل تشریفات این وزارتخانه و انتخاب فرد جدیدی برای این سمت خبر داد. بر این اساس محسن مرتضایی فر جایگزین مهدی هنردوست شده است. برخی رسانه‌ها در ایران این تغییر را با اتفاقات رخ داده در جریان برگزاری نشست رسانه‌ای وزارت خارجه عربستان مرتبط دانستند. فیصل بن فرهان دو هفته پیش در جریان سفر به ایران حاضر به برگزاری نشست رسانه‌ای در سالونی که عکس قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه، در آن قرار داشت نشد و این نشست در سالن دیگری برگزار شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تغییر محل برگزاری نشست رسانه‌ای را مسائل فنی مرتبط دانست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. متانول همچنان در ایران نابینا می کند و جان می گیرد، آن هم در کشوری که در میان آنهایی است که مصرف بالای مشروبات الکلی دارند.
تشخیص این دو نوع الکل بیشتر کار شیمیدان ها هست، چون حتما نیاز به یک سری مواد شیمیایی دیگه هستش که بایستی در آزمایشگاه انجام بشه تا تفاوت این دو نوع الکل تشخیص داده بشه.
از برخوردهای خشن با دانشجویان خواهیم شنید، به ویژه از برخورد حراست دانشگاه علامه. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه مرگ و میر ناشی از مصرف مشروبات الکلی سمی در ایران، امیر احمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در استان تهران، امروز چهارشنبه از مرگ دو نفر و نابینا شدن دو نفر دیگر بر اثر مسمومیت الکلی خبر داد. موج جدید مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز هفته آخر خرداد ماه از استان البرز آغاز شد و به سرعت به استانهای آذربایجان غربی و هرمزگان و پس از آن تهران و مازندران رسید. در این باره رادیو فردا با دکتر روزبه اسفندیاری گفتگو کرده است.
با توجه به تمامی اتفاقاتی که در یک سال گذشته در کشور ایران رخ داده، بعد از مرگ خانم مهسا امینی و بعد از شروع مسمومیت‌های تنفسی در مدارس دخترانه، ما الان با یک پدیده جدید دیگه، با یک معضل بهداشتی دیگه در کشورمون روبرو هستیم و اون مسمومیت با الکل‌های صنعتی یا متانول به خصوص در صدر اونها هستش. به نظر من با توجه به تمامی این اتفاقاتی که افتاده، حتما بایستی یک سیاستی در پشت این اتفاقات وجود داشته باشه، یک برنامه ریزی باشه، یعنی اینکه به خاطر منحرف کردن ذهن مردم، به خاطر اینکه اونها رو با یک سری مسائل دیگه‌ای درگیرشون بکنن که مردم نتونن اعتراض بکنن به وضعیت اقتصادی کشور، به وضعیت اجتماعی، به وضعیت پوشش خودشون، مثلا خانم‌ها بتونن اعتراض بکنن یا هر جوری که دوست دارن لباس بپوشن، به خاطر اینکه ذهن مردم رو بتونن منحرف بکنن، سیاستمداران یا نهادهای امنیتی در ایران سعی می‌کنن که هر از گاهی یک پدیده جدیدی رو در کشور به وجود بیارن. یک زمانی ما پدیده مسمومیت‌ها رو در مدارس دخترانه داشتیم که در آذر ماه شروع میشه و برای چندین ماه ادامه پیدا می‌کنه و به صورت تقریبا میشه گفت ناگهانی تموم میشه. حالا با یک پدیده دیگه روبرو هستیم، پدیده نوشیدن الکل‌های صنعتی و غیر بهداشتی هست که هر روز هم متأسفانه با آمار جدیدی از کشته شده‌ها طرف هستیم. به چه دلیلی من این رو میگم؟ به خاطر اینکه ببینید، من در اورژانس تهران تجربه 3 سال کار رو داشتم، در اورژانس بیمارستان کسرایی درج کار کردم یا در دوران دانشجویی خودم در بیمارستان‌های مختلف شاهد این بودم که موارد مسمومیت با الکل مراجعه داشتن به بیمارستان، یا اینکه من خودم به عنوان اولین شخصی که مثلا بعد از تماس با اورژانس 115 در صحنه می‌رفتم و با اونها مواجه می‌شدم. همیشه در کشور ایران به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داشته، دسترسی به الکل سخت بوده و همیشه ما پدیده مسمومیت‌ها رو داشتیم. ولی الان به صورت ناگهانی تعداد این مسمومیت‌ها زیاد شده، یعنی اینکه فقط در حد 1% 2% نیست، در حد آمارها رو که مقایسه میکنن آمارها چندین برابر شده، یعنی تعداد مسمومیت ها و حتی تعداد مسمومیت هایی که منجر به مرگ شده. به همین خاطر با توجه به این افزایش تصاعدی و با توجه به سرعت این نوع مرگ ها، من فکر میکنم که باز هم یک سیاستی در پشت این پدیده، این معضل بهداشتی وجود خواهد داشت.
آقای دکتر اسفندیاری، آیا علم پزشکی آزمایشی چیزی برای اینکه بشه فرق متانول و اتانول رو تشخیص داد برای مصرف کنندگان الکل در ایران که دسترسی ندارن به ظاهرا الکل سالم و قابل شرب وجود داره؟ از کیت‌هایی صحبت به میان آمده که در ایران وجود دارن که میشه
تفاوت این دو رو تشخیص داد، اما برخی از پزشکان معتقدند که این کیت ها کارساز نیستند. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، در رابطه با تشخیص الکل اتانول خوراکی هستش و متانول که الکل صنعتی هستش، علم پزشکی هیچ گونه راهی رو نمیتونه پیش روی این افراد قرار بده و بگه که شما میتونید از این تست خونگی استفاده بکنید. بله، یک سری کیت هایی وجود داره، ولی من به جای که خاطرم هستش اصلا یک سری کیتی در بازار ایران وجود نداشت. الان یک سری کیت هایی وارد شده باشه، یک سری از افراد سعی میکنن که یک سری شیادی هایی رو بکنن و یک سری چیزهایی رو وارد بازار بکنن و بگن شما با استفاده از این کیت ها میتونید این دو نوع الکل رو از هم دیگه تشخیص بدید. ولی اینه، تشخیص این دو نوع الکل بیشتر کار شیمیدان ها هستش و این کاری نیستش که مثلا یک پزشک بتونه بیاد تشخیص بده، مثلا دو تا ظرف الکل رو جلوی یک پزشک قرار بدن و اون بتونه بگه که من یک آزمایشی انجام بدم، چون حتما نیاز به یک سری مواد شیمیایی دیگه هستش که بایستی در آزمایشگاه انجام بشه تا تفاوت این دو نوع الکل تشخیص داده بشه.
آقای دکتر، در حالی که مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوعه، دارای عواقب کیفریه، اما یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفته که مصرف الکل در ایران حتی از کشورهای دیگه هم که مشروبات الکلی در اونها آزاد هستند بیشتره، که البته با آمارهای دیگه هم همخوانی داره و ایران جز 10 کشور اول مصرف کننده الکل در جهان به حساب میاد. از دیدگاه شما به عنوان پزشکی که در اورژانس‌های مختلفی در تهران کار کردید و اولین تماس رو با بیمارانی که از این نوع مسمومیت رنج می بردن داشتید، چرا مردم اصولا دچار چنین مسمومیتی میشن و چنین الکل غیر قابل شربی رو مصرف میکنن؟
یه دلیل زیاد شدن مسمومیت با این نوع الکل ها شاید قیمت اونها باشه. با توجه به شرایط اقتصادی، عدم دسترسی به مشروبات الکلی اصل اوریجینال در ایران، خب مردم بایستی به یک سری بازارهایی پناه بیارن، اون افرادی که استفاده میکنن بایستی به یک سری مارکت هایی رجوع بکنن که قیمت مناسب تری داشته باشه، در دسترس تر باشه. به همین خاطر همین عامل باعث بی‌کیفیت شدن اون ماده میشه. شما فرض بکنید یک فردی که مثلا حالا یک جوونی که ما فرض بکنیم که حالا دانشجو هستش یا اینکه هیچ شغل با درآمد مناسبی نداره یا دسترسی درستی نداره به یک فروشگاهی که الکل سالم و اصل رو در اختیارش قرار بده، اینها به بازارهای رجوع میکنند که قیمت پایین تر داشته باشه و خب قیمت پایین تر در بازار نوشیدنی های الکلی منجر به افت کیفیت اون ماده الکلی میشه و چون هیچ گونه نظارت بهداشتی بر روی تولید این نوشیدنی های الکلی وجود نداره، یعنی از طرف یا هیچ گونه آزمایشگاه شیمیایی یا آزمایشگاه طبی روی این تولید این نوع الکل ها نظارت نداره، به همین خاطر هر شخصی میتونه وارد این بازار بشه و فقط کافیه یک چند فرمول ساده تولید الکل رو بدونه و به صورت خونگی اون رو تولید بکنه و در اختیار بازار قرار بده.
متانول همچنان در ایران نابینا میکند و جان میگیرد، آن هم در کشوری که در میان آنهایی است که مصرف بالای مشروبات الکلی دارد. از دکتر روزبه اسفندیاری میشنیدیم، پزشک ساکن آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، حاکمیت به طرق مختلف در پی خاموش کردن صدای اعتراض دانشجویان بوده است. صدای اعتراضی که گاهی به شکل راهپیمایی است، گاهی تحسن و گاهی عدم تبعیت از قوانینی که برخلاف آزادی و کرامت انسانی آنهاست. این در حالی است که روز دوشنبه 5 تیر ماه حراست دانشگاه علامه در نحوه برخورد با دانشجویان برگ تازه‌ای رو ورق زد و یا میشه گفت تجربه تازه‌ای رو جلوی چشم دیگران به نمایش گذاشت. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارشی دارد در این رابطه.
خشونت و زد و خورد، نه در خیابان که در دانشگاه، نه سوی اراذل و اوباش که از سوی حراست دانشگاه. این بار دانشگاه علامه طباطبایی در تهران شاهد برخورد خشونت‌آمیز ماموران حراست این دانشگاه با دانشجویان است. ویدیوی برخورد خشونت‌آمیز یک مأمور حراست این دانشگاه از روز دوشنبه 5 تیر ماه در شبکه‌های اجتماعی بارها دست به دست شده است و واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است. در این ویدیو مأمور حراست سر دانشجو را به پله‌های سنگی دانشگاه می‌کوبد. دانشجویان دانشگاه علامه در بیانیه‌ای خطاب مسئولان می‌گویند از بازداشت و تعلیق به خشونت علیه سرها روی آورده اید. در این بیانیه آمده است شکستن سرهای ما را، اما اندیشه ی آزادی که در ذهن ما و باور به پیروزی که در قلب ما ریشه دوانده از هم گسستنی نیست. دانشجویان دانشگاه علامه با اشاره به بیانیه اخیر دانشجویان دانشگاه هنر تهران اضافه کردند که نیروی زندگی خواهی ما در تحقق نهای ما بیش از وابستگی های شما برای آریگویی هاست. حدود 2 هفته پیش در پی تهدید شدیدالله از طرف رئیس حراست دانشگاه هنر تهران در ارتباط با پوشش اجباری مقنعه برای دانشجویان دختر این دانشگاه، جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر در پیامی تاکید کردند که چیزی به عقب بر نمی گردد. در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز مأموران حراست دانشگاه علامه، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد شمال نیز در بیانیه‌ای با مقایسه این ضربات با آنچه بر مهسا امینی رفت نوشتند، آن ضربات و مرگ مهسا امینی جرقه اعتراضات زن زندگی آزادی را زد. آنها همچنین به ضربات نیروهای بسیجی به سر دانشجویان اشاره کردند و افزودند باید کاری کنیم تا ضربه بر سر دانشجوی دانشگاه علامه آخرین حمله از این دست باشد. میلاد پوریسا، فعال دانشجوی پیشین و روزنامه نگار ساکن ترکیه:
فاجعه‌ای که روز دوشنبه در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی رخ داد به هیچ وجه یک اشتباه شخصی صرفاً یک مأمور حراست دانشگاه نبود. ما در روزها و ماه‌های گذشته بارها شاهد گزارش‌های متعددی از ضرب و شتم شدید دانشجویان توسط مأموران حراستی بودیم. همین امروز هم دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در یک اطلاعیه‌ای که صادر کردن به گوشه‌ای از آزار جسمی و البته جنسی کلامی خودشون توسط مأموران حراست اشاره کردن. به نظر میرسه که حالا باید آزار روانی و جسمی دانشجویان توسط مأموران حراست رو یک لایه دیگری از سیاست سرکوب دانشگاه توسط جمهوری اسلامی دونست، حتی به قیمت به جا گذاشتن یک فاجعه دیگر مثل قتل مهسا امینی، این بار در دانشگاه ها.
چندی پیش در اوایل خرداد ماه در جدیدترین ویدیوی منتشر شده از دانشگاه چمران اهواز، چند نیروی حراست یکی از دانشجویان را در محدوده خوابگاه دانشجویی محاصره کرده و به شدت مورد ضرب و جرح قرار می دهند. مأموران حراست دانشگاه تهران نیز روز 23 اردیبهشت به گروه نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار دادند و ساز دانشجویان را شکستند که این اقدام با اعتراض شدید دانشجویان این دانشگاه روبرو شد. دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی از کانون‌های اصلی اعتراضات و تجمع‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی بوده است. بنابر اعلام کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، در ماه‌های گذشته بیش از 750 دانشجو توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت و هزاران دانشجو نیز به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور احضار شدند و صدها دانشجو نیز با حکم ممنوع الورودی، تعلیق و محرومیت از تحصیل و خوابگاه روبرو شدند.
برخورد فوق خشن مأمور حراست دانشگاه علامه با یکی از دانشجویان دختر، عنوان گزارش همکارم پروانه وحیدمنش بود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
نارضایتی کیف از موضع اسرائیل در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین به اوج خودش رسیده. گزارش‌ها حاکی از اون هستند که دولت بنیامین نتانیاهو که بر حمایتش از اوکراین تاکید می‌کنه، به دنبال گسترش همکاری با روسیه هم هست و این در حالی است که مسکو در همه زمینه‌ها به همکاری با تهران ادامه میده. در سفر رئیس پلیس ایران به روسیه، دو کشور توافق کردند از تجربه‌ها و تجهیزات مشترک یکدیگر بهره بگیرند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر اوکراین در اسرائیل چهارشنبه گفت دفتر نخست وزیر اسرائیل سفر بنیامین نتانیاهو به اوکراین را برنامه ریزی میکند. یفگن کارنیچوک معتقد است به دنبال شورش مسلحانه ارتش واگنر در روسیه، دولت اسرائیل ناچار است روابط خود را با روسیه بازبینی کند. دو روز پیش سفارت اوکراین در بیانیه شدید لحنی اسرائیل را متهم کرده بود که کمک های بشردوستانه به اوکراین را به حد اقل رسانده و نه تنها حاضر نیست به جمع کشورهای غربی حامی اوکراین بپیوندد، بلکه با نادیده گرفتن درخواست‌های مکرر آمریکا، ارسال برخی تسلیحات از جمله سامانه‌های پدافند هوایی گنبد آهنین را وتو کرده. همزمان در این بیانیه به افزایش تعاملات سیاسی دیپلماتیک اسرائیل با روسیه و حتی رشد مبادلات تجاری دو کشور در شرایطی که غرب روسیه را تحت تحریم قرار داده اشاره شده. به علاوه به عقیده دیپلمات‌های اوکراینی، مقامات اسرائیلی اغلب به انتشار پیام‌های دروغین کرملین کمک می‌کنند. نمونه آن نگرانی اخیر نخست وزیر اسرائیل نسبت به احتمال دستیابی ایران به سلاح‌های ساخت اسرائیل در صورت ارسال آن به اوکراین. در حالی که سخنگوی کرملین از این اظهارات استقبال کرده بود، سفارت اوکراین در اسرائیل در بیانیه تأکید کرد این روسیه است که در ازای دریافت کمک‌های تسلیحاتی از ایران، سلاح‌های به قیمت گرفته شده غربی را به این کشور تحویل می‌دهد. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید موضع دولت بنیامین نتانیاهو به طور روزافزون با انتقاد اوکراین، غرب و مخالفان داخلی وی روبروست.
اسرائیل دلایل مشخصی برای عدم ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین اعلام کرده. احتمال می‌دهد روسیه دست ایران در سوریه را باز بگذارد و مانع حملات هوایی اسرائیل شود و همچنین یهودیان مقیم روسیه را تحت فشار قرار دهد. این نگرانی نیز وجود دارد که نقش نهادهای اطلاعاتی روسیه در سنگ اندازی بر سر راه موساد و کمک به عملیات ترور ایران علیه شهروندان اسرائیلی افزایش یابد. همچنین دوستی نتانیاهو با پوتین از عواملی است که به نظر من تغییر موضع این دولت اسرائیل در قبال جنگ روسیه علیه اوکراین را منتفی می کند. اما این موضع اسرائیل نه تنها روابط با اوکراین را به پایین ترین سطح رسانده که نارضایتی آمریکا و اروپا را در پی داشته. از گزارش‌های اخیر برمی‌آید کشورهای غربی این موضع اسرائیل را اشتباه راهبردی می‌دانند. دقیقاً به آن دلیل که جنگ ترکیبی اسرائیل با ایران در حال اوجگیری است، سلاح‌های اسرائیلی باید در جبهه‌های اوکراین همانقدر نمود داشته باشد که پهپادهای ایرانی در دست روسیه.
به گزارش پایگاه خبری والا، در پی افزایش همکاری‌های روسیه و ایران و در روزهای اخیر پس از شورش گروه واگنر در روسیه، درخواست بازبینی سیاست اسرائیل در قبال روسیه و اوکراین در داخل اسرائیل و همچنین از سوی متحدان غربی این کشور افزایش یافته. در مقابل ایران مجدداً بر حمایت خود از دولت روسیه تأکید کرد و در پی تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برای سفر 3 روزه عازم مسکو شد. احمد رضا رادان پس از دیدار با رئیس گارد ملی و دبیر شورای امنیت ملی روسیه به خبرنگار ایرنا گفت
دو طرف تمایل دارن تجربیات خودشون را در اختیار بگذارن، از آموزش‌های همدیگه بهره ببرن و انشالله به سمت استفاده از تجهیزات مشترک هم پیش بریم انشالله.
اندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، بار دیگر ایران را دشمن مشترک اوکراین و اسرائیل خواند و از اسرائیل خواست برای مقابله با پهپادهای ایرانی به اوکراین کمک کند. روز قبل یوگن مایسیوک معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین ته سفر به اسرائیل درباره سیستم هشدار هوایی که اسرائیل در اوکراین ایجاد میکند با مقامات این کشور و همچنین قانونگذاران کنست که خواهان ارسال تسلیحات اسرائیلی به اوکراین هستند رایزنی کرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شماره واتساپ رادیو فردا را هم یادداشت کنید تا بتونید رایگان دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. 2-0-420-725-970 و 3 تا 0 دیگه. و همون نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، از جمله هماندیشی سرمربی تیم فوتبال امید با مربیان تیم های امید باشگاه ها و جریمه 14 تیم لیگ برتر. اونها رو بشنویم از همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. جلسه هماندیشی کادر فنی تیم فوتبال امید با سرمربیان تیم‌های امید باشگاه‌های ایران امروز در فدراسیون فوتبال برگزار شد. در این جلسه درباره شرایط مسابقات امیدها و همچنین تعامل تیم‌های باشگاهی با تیم امید مورد بررسی قرار گرفت. صحبت‌های رضا عنایتی سرمربی تیم امید ایران رو بعد از این جلسه بشنویم.
اطلاعاتی رو از همه باشگاه‌ها، آکادمی‌های تیم‌های امید، بازیکنایی که به هر حال می‌تونن به نوعی کمک بکنن به تیم امید کشورمون گزار کردیم. نقطه نظرات خیلی خیلی خوب و مثبتی رو گرفتیم که انشالله بتونیم توی هفته‌های آینده با صحبتایی که با رئیس محترم فدراسیون انجام میدیم و دوستان دیگه‌مون بتونیم چند تا از برنامه‌هایی که امروز با دوستان صحبت کردیم رو تصویب بکنیم. هر چقدر ما بیشتر با دوستانمون توی بحث باشگاه‌ها هماهنگ‌تر باشیم به لحاظ آکادمی و به لحاظ تیم‌های پایه میتونه تیم موفق‌تری رو داشته باشیم.
داوود فنایی مربی دروازه‌بان‌های تیم فوتبال امید ایران از حضور در کادر فنی این تیم کناره‌گیری کرد. فنایی همراه تیم امید ایران در مسابقات زیر 23 ساله‌های غرب آسیا شرکت کرد. فنایی که سابقه حضور در کادر فنی تیم‌های پرسپولیس و هوادار رو در کارنامه داره، دلیل کناره‌گیریش رو مشکلات شخصی و خانوادگی عنوان کرده. احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران روند انتخاب اعضای هیئت مدیره باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس رو بر اساس لابیگری افراد عنوان کرد. راستینه به ایسنا گفته مادامی که هیئت مدیره‌ها بر اساس لابیگری منصوب میشن و ساختار حقوقی، فنی و اقتصادی بر ساختار هیئت مدیره‌ها حاکم نیست، اشکالات در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال ادامه دار خواهد بود. باید وزارت ورزش و جوانان پاسخگو باشه و ما هم پیگیری می‌کنیم. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران 14 باشگاه لیگ برتری رو به دلیل اقدام نکردن برای دریافت مجوز حرفه‌ای و یا نقص در مدارک جریمه کرد. طبق اعلام فدراسیون فوتبال و بر اساس معیارهای A و B جدول مجوز حرفه‌ای، تیم‌های لیگ برتری با جرایم مالی مواجه شدند. در بین تیم‌های بالای جدول استقلال بیشترین میزان جریمه و در بین تیم‌های پایین جدول فصل گذشته هوادار بیشترین میزان جریمه را داشتند. کاوه رضایی مهاجم فصل گذشته استقلال و تراکتور به سپاهان اصفهان پیوست. رضایی که سابقه بازی در شارلووا و کلوب بروژ بلژیک رو داره، قراردادی 3 ساله با سپاهان امضا کرده و فصل آینده شاگرد ژوزه مورایس خواهد بود. مارتا بازیکن تیم ملی فوتبال زنان برزیل پیش از جام جهانی زنان به تیم ملی این کشور دعوت شد تا 6th جام جهانیش رو این بار در استرالیا و نیوزیلند تجربه کنه. مارتا با 17 گل زده رکورددار بیشترین گل زده جام‌های جهانی مردان و زنانه. جام جهانی فوتبال زنان از 20 ماه جولای آغاز میشه و برزیل که تا به حال قهرمان این رقابت‌ها نشده با تیم‌های فرانسه، جامائیکا و پاناما هم گروهه. سری هم بزنیم به دنیای تنیس. کوکو گاف و داریا کاساتکینا به 1/4 نهایی مسابقات تنیس ایستبورن انگلستان راه یافتند. در 1/8 نهایی این رقابت‌ها کوکو گاف نوجوان آمریکایی با جودی بوریج از بریتانیا روبرو شد و در 2 ست با نتایج مشابه 6-1 برنده شد و راهی 1/4 نهایی شد. در دیگر مسابقه داریا کاساتکینای روس با کارولینا پلیشکووا از جمهوری چک روبرو و 2-1 برنده شد و به 1/4 نهایی رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
عزیزان، سری بزنید به radiofarda.com. چرا؟ چون حلال مشکلاته. میتونید اونجا خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های بسیار کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید. ضمن اینکه میتونید تمام مجلاتی رو که از دست دادید، احیاناً اگر که مجله قبلی رو از دست دادید یا قرار بعدی رو از دست بدید، راه حل اونجاست. radiofarda.com.